بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حتما در جریان قرار گرفتید موضوعی که مطالبه شما مردم بود و بارها و بارها با برنامه در تماس بودید که بالاخره تکلیف پلاک‌های شهرستانی چه خواهد شد. اطلاع پیدا کردیم که اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران در یک جلسه با حضور فرماندار محترم تهران به این موضوع پرداختند. دعوت کردیم از جناب آقای مظفر عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران با توجه به سبقه‌ای که در همین موضوع داشتن توضیحات تکمیلی رو برای شما داشته باشن. آقای مظفر سلام و صبح جناب عالی بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، عرض صبح بخیر دارم. ما در چند روز گذشته جلسه ای رو داشتیم با استاندار محترم تهران و فرماندار محترم تهران معاونینشون و همونطوری که شما اشاره فرمودید یکی از مشکلات جدی ما در حوزه مسائل ترافیکی و ایزن مسائل اجتماعی خودروهایی است که از شهرستان‌ها از خارج از تهران گسیل میشن میان سمت تهران و حتی اینها محل سکونت و مقر رو اسکان هم ندارند. یعنی ما شاهد این هستیم که این خودروها بعضن یک معضلات و آسیب‌های سبک زندگی و رفتاری و اجتماعی در شهر تهران ایجاد می‌کنن. یعنی شب راننده در خود خودرو اسکان داره، می‌خوابه، خونه و فضای اسکانی نداره و صرفاً برای کار کردن با این خودرویی که فاقد هیچ گونه تایید صلاحیت، فاقد هیچ گونه مرجعی هستش که نظارت بر او بکنه، داره اقدام به مسافرکشی به صورت غیرقانونی میکنه. حجم بسیار زیادی وجود داره از خودروهایی که فاقد پلاک تهران هستن و برای مسافرکشی در شهر تهران حضور پیدا میکنن و اینها هم عارضه‌های اجتماعی و رفتاری ایجاد میکنن و هم مشکلات ترافیکی برای شهر تهران دارن ایجاد میکنن. ما اینو مطرح کردیم با استانداری که آقا بارها و بیکرات شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه دغدغه داشته با عزیزانمون در پلیس راهور نیروی انتظامی، اما نیازمند قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است. یعنی باید یک کد جریمه، یه امکانی رو قانونگذار در اختیار نیروی انتظامی قرار بده و از استاندار محترم تهران خواستیم که آقا شما به هر حال به عنوان کسی که تبلیگری میکنه مدیریت شهر تهران و استان تهران رو، این رو انشالله دولت بتونه در قالب یک لایحه در مجلس شورای اسلامی دنبال بکنه و این عارضه رو بتونیم حل بکنیم. ضمن اینکه ما تاکسیران‌های خدوم و زحمتکشی رو داریم در شهر تهران که اینها به هر حال تایید صلاحیت شدن، افراد امینی هستن، یا ایزن اپلیکیشن هایی که تایید صلاحیت میکنن از مراجع قانونی به صورت فراخوان هوشمند تاکسی مجوز دارن و این به نظر من یک عارضه اجتماعی است و یک اخلال ترافیکی است. بعضا نوع رفتار اینها، نوع رانندگی اینها هم در چارچوب استانداردهای لازم نیست. امیدوار هستیم که استاندار جدید تهران این موضوع رو دنبال بکنه و ختم به یک اتفاق تاریخی برای همیشه شهر تهران بشه که مسافرکشی که میخواد در شهر تهران فعالیت بکنه از مراجع قانونی تایید صلاحیت شده باشه. به هر حال بحث جابجایی مسافر یک کار مهمی در شهر تهران،
سلامت جامعه،
صلاحیت نیاز داره، آموزش نیاز داره، سلامت روانی، سلامت جسمانی، فرهنگ ترافیکی، آشنایی با مکانیک خود رو، آشنایی با دانش رفتار با مردم، آشنایی با شهرشناسی، اینها تخصص هاست. ما میبینیم که در خیلی از کشورها ما برای مثلا یک رشته مثلا هتلداری، یک رشته مثل آشپزی آموزش داریم، آموزش‌های تخصصی داریم. قطعاً حوزه جابجایی مسافر به حمل و نقل یکی از اون حوزه هاست که نیازمند آموزش‌ها و توانمندی‌های تخصصی هست. لذا شورا باید در این زمینه‌ها سیاست‌گذاری بکنه و استانداری بتونه هماهنگی‌های بین بخشی فراتر از شهرداری انجام بده، بتونیم این حوزه رو انشالله ارتقا بدیم.
خیلی متشکرم. گفتگوی من بود با آقای مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص پلاک‌های شهرستانی که در شهر تهران تردد می‌کنن. مثل همیشه میگیم قضاوت به عهده شما شنوندگان ارجمند.
این بام تهران رادیو تهرانه که میشنوید. ساعت 6:40. امروز به ما بگین خنده‌دارترین کاری که انجام دادین چی بوده؟ میتونین پیامک ارسال کنید به 30094 یا با ما تماس بگیرید 2265-2465 و 2265-2466. برامون نوشتن 912 این تای تلفن 22. هر وقت با دختر کوچیکم جر رو بحث میکنیم یهو وسط جر رو بحث دوتامون میزنیم زیر خنده که در پایان به خیر و خوشی هم تموم میشه. این خنده دارترین کاریه که انجام دادن تا حالا. مجنونی میگن یه دوستی دارم تعریف میکرده میگفته یه بار داشته رانندگی میکرده دیدیم بعضی از جاده‌ها این سرعتگیر هیچ نشانه ای نداره، یعنی شما یه زمانی میفهمی که یه سرعتگیر گنده در مقابلتی که دیگه کار از کار گذشت. این بنده خدا هم گفته دیگه کاری نمیتونستم بکنم، فقط براش یه بوق زدم برای سرعتگیره و بعد پرواز. محسد 37 انتهای تلفن 47 نوشن خنده دارترین کار ممکن شوخی های پسرونه است. حالا اگه بیشتر توضیحی کدوم شوخی های پسرونه، جزئیات مهم است. گاهی وقتا ما یه کارهایی انجام میدیم که در لحظه غم انگیزه اما بعدن که بهشون فکر میکنیم میخندیم. مثل دوستی که باهاش تماس گرفتن گفتن از رادیوییم شما تو مسابقه تلفنی برنده شدی، اطلاعات بانکی تو بده میخوایم برات جایزه واریز کنیم. این بنده خدا هم اطلاعات بانکی رو داده و بعد که حسابش خالی شده تازه فهمیده که اصلا هیچ وقت در زندگیش در مسابقه رادیویی شرکت نکرده بوده که بخواد جایزه برنده شه. بعد ایشالله که خندیده دیگه، مبلغ ایشالله ناچیز بوده حداقل. بعد آگاه باشیم در این زمینه، هوشیار باشیم و توصیه های جناب سرگرد جواد مختار رضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم برنامه بام تهران. سرگرد جواد مختار رضایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا. یکی از جرایمی که در فضای مجازی اتفاق میفته کلاهبرداری های تلفنیه، یعنی ممکن یک فردی با شما تماس بگیره با بهانه های مختلف، مثل اینکه شما برنده مسابقه شدید، من از رادیو تماس میگیرم، شما برنده شدید، ما الان شما رو وصل میکنیم به اتاق فرمان، یا مثلا گوینده ها با شما صحبت میکنن که فقط حواستون باشه چه اطلاعاتی میدی، درست صحبت کنید، و با این صحبت ها شما رو قانع میکنن که شما واقعا برنده شدید. به همین الان به صورت زنده میرید روی آنتن رادیو و صحبت میکنید و پس از اون به شما میگن خب حالا چند تا کار یعنی ممکنه به شما بگن، ممکنه به شما بگن یه کدی الان برای شما ارسال میشه، اون کد رو برای ما بخونید تا ما به شما بگیم که مثلا اون جایزه برای شما ارسال کنید. همینجا اون نقطه ای است که شما باید متوجه بشید که یک کلاهبرداری اتفاق بده. اولا این که وقتی شما در هیچ برنامه شرکت نکردید، هیچ جای مسابقه شرکت نکردید، به صرف این که شما علت این که جزء مشترکان خوب ما هستید یا مخابرات یا همراه اول خیلی خوب هستن، به موقع پرداخت میکنم، ما بین اونا قرعه‌کشی کردیم اسم شما در مورد، و به بهانه های مختلف وقتی به شما میگن برنامه همینجا باید بدونید خب شما که اصلا در برنامه شرکت نکردید، مسابقه شرکت نکردید، اینها اصلا دنبال کلاهبرداری از شما هستم. ممکن حالا این کلاهبرداری انواع اقسامش بشه که من یکی از اون موارد میخوام خدمت شما اشاره کنم. پس اگر با این بهانه برنده شدن در مسابقه و غیره به شما تماس گرفتم، شما رو هدایت کردم به اتاق، گفتن که اینجا الان شما صحبت میکنه و پس از اون اطلاعاتی از شما خواستن، به هیچ عنوان این اطلاعات رو دید. ممکنه به شما میگن کدی که برای شما ارسال میشه بخونید، اصلا اون کدهایی که برای شما پیامک میشه رو به هیچ عنوان برای هیچ فردی و هیچ کسی نباید بفرستید یا بخونید. این رو باید دقت بشه، اون کد میتونه کد رمز دوم پویای شما باشه، ممکنه اون کد کد احراز ورود به پیام رسانهای شما یا سامانه های بانکی شما باشه. شاید شما بگین خب اون فردی که به ما زنگ زد حتی اسم ما هم میدونست. ببینید اسم شما ممکن در فضای مجازی همین الان مشخص باشه که با شماره شما چه اسمی هست، این تلفن مال چه کسی، حتی شما کارت شما ممکنه در فضای مجازی همین الان وجود داشته باشه، به راحتی بتونن بدن که این شماره کارت مال این فرد با این شماره. پس اگر فردی با این اطلاعات هم حتی با شما تماس گرفت، به هیچ عنوان به صحبتاش گوش نکنید و سریعا تلفن رو قطع کنید و هیچ گونه اطلاعاتی ندید. همچنین در گذشته افراد بودن که میگفتن که به آبربانک مراجعه کنید، اونجا به شما میگفتن مثلا دو رقم موجودیتون رو بخونید. خب شما شک نمیکنید، خب چیزی نیست، میخوندین یا چپ به راست یا از راست به چپ و با بهانه‌های مختلف شما رو هدایت به این میکردن که پول رو برای اونها انتقال. به هیچ عنوان، باز هم تاکید میکنیم، به هیچ عنوان هیچ اطلاعاتی ندید. اگه گفتن که به پای دستگاه به بانک به هیچ عنوان نرید. بدانید که اگرم کسی بخواهد پولی رو برای شما واریز کنه، فقط و فقط اطلاعاتی که نیازه شماره کارت شما و یا شماره حساب و شبای شماست. به هیچ عنوان CVV، تاریخ انقضا و به طور قطع و یقین اون رمز پویای شما به هیچ عنوان نباید برای کسی ارسال بشه. به امید اینکه هیچ وقت این کلاهبرداری برای شما اتفاق نیفته، اما اگر مشکل پیش اومد میتونید با شما تلفن 0986380 تماس بگیرید. امید امنیت شما. خدا نگهدار.
شش و 48 دقیقه، بریم سراغ ورزش. امید باشبابی سلام.
سلام، صبح بخیر. محمد حسین امیدی عزیز، همه بام تهرانی های گرانقدر و همه کسانی که دنبال کننده بخش ورزشی هستن.
چطوری آقا، خوبی؟
خدا رو شکر، شما خوبی؟
به خاطرات خنده‌دارت هم فکر کن، پایان بخش ورزشی خنده‌دار و این کاری که تا حالا انجام دادی باید بهم بگی.
شما همیشه اول برنامه سوالای سخت می‌پرسی از ما، ما رو آماده
گذاشتم آخر برنامه دیگه.
خدا خیر.
آره، اول بریم سراغ آقای اسماعیل کارتال و دوستان دیگر که قراره سرمربی پرسپولیس بشن. چی شد بالاخره از پشت؟
دیروز ما مفصل پرداختیم به این قضیه که اسماعیل کارتال خیلی نزدیک شده به نیمکت سرمربیگری باشگاه پرسپولیس. دیشب خبری اومد که اسماعیل کارتال حتی قراردادی هم که باشگاه پرسپولیس آماده کرده و تنظیم کرده براش ارسال شده و به صورت مجازی منتظر انعقاد قرارداد نهایی با باشگاه پرسپولیس. آقای شاهین دمیر خبرنگار معروف ترکیه‌ای هم یه توییت زد و گفت آقای اسماعیل کارتال سرمربی پرسپولیس شد و تمام. و حالا باید ببینیم برای بازی زوبان که فردا برگزار میشه، قطعا خب آقای کارتال به بازی فردا نخواهد رسید، ولی پرسپولیسی ها امیدوارن که بازی با تراکتور که هفته آینده برگزار میشه اولین بازی اسماعیل کارتال باشه و ایشون دومین مربی ترکیه‌ای باشگاه پرسپولیس هست. قبل از اون آقای مصطفی دنیزلی خیلی مربی خیلی خوبی بود، خاطرات خیلی خوبی دارن پرسپولیسیا باهاش، چون این تیم خیلی هجومی بازی می‌کرد زمان
آره، خیلی پرشور
آقای
بود.
دنیزلی و آقای کارتال هم دقیقاً همین ویژگی‌ها رو داره و سال گذشته با تیم فنرباخچه تونست 99 امتیاز کسب کنه در لیگ ترکیه، ولی خب با اون 99 امتیاز نایب قهرمان شد تیم گالاتاسرای با 102 امتیاز صدرنشین و قهرمان لیگ ترکیه شد.
عجب لیگی دارن.
بله، لیگ بسیار خوبیه. حالا داشتم به فضای مجازی نگاهی مینداختم، پیج باشگاه پرسپولیس آخرین عکسی که منتشر کرده، تصویر بازی سپاهان و پرسپولیس، اون بازی که پرسپولیس یکیش باختن و سوپرکاپ رو از دست دادن، 1,000,000 کامنت زیر این پست گذاشته شده و 1,000,000 کامنت من فکر می‌کنم 99%ش به اخراج آقای درویش و صحبت‌هایی که مبنی بر خروج آقای درویش از باشگاه پرسپولیس مطرح شده. یکی از سایت‌ها مطلبی رو منتشر کرده بود که رکورد کامنت فارسی شکسته شد، اما باید خدمت اون سایت محترم عرض کنم که رکورد کامنت فارسی، حالا همونجور که آقای مجنونی تایید کننده محترم برنامه اشاره کردن، 9,600,000 کامنت برای زمانی بود که آقای استراماچونی از استقلال رفت و خواهان برگشت آقای استراماچونی بودن هوادارهای استقلال و اونجا بود که رکورد کامنت در اختیار هوادارهای باشگاه استقلاله.
کلا فضای مجازی رو ما خیلی ازش
استقبال میکنیم.
آره
برای مثلا رفت آمد بازیکن، اومدن مربی، مدیر.
حالا مثلا درویش بره کی میخواد بیاد؟ قطعا میگن درویش باید بره، چون پرز هم که با رئال مادید
تمدید کرد.
آره
4 سال دیگه هستش آقای پرز و الان پرز فکر میکنم دیگه رفت توی 30 سال، یعنی دیگه این 4 سال باشه بازنشست میشه و
مثلا آقای اکبر غمخور رو میخوام بیارم به جای آقای درویش.
آقای غمخور که اسمش مطرح بود قبلا، ولی خب
مولانا مطرح بود.
بله ولی هیئت مدیره و مالکان باشگاه پرسپولیس حمایت خودشون رو دیروز اعلام کردن از آقای درویش و گفتن آقای درویش موندگاره و تا پایان فصل قطعا رضا درویش به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس باقی میمونه. ما چون فرصتمون خیلی محدوده تونتون خبرها رو بخونیم. یه خبرم بگیم راجع به بازی امروز استقلال و شمس‌آذر قزوین. بالاخره بعد از مدت‌ها به صورت رسمی ورزشگاه آزادی افتتاح میشه با حضور 10,000 تماشاگر که از این 10,000 تا 2,400 بانوی هوادار میتونن این بازی رو از نزدیک تماشا کنن. 150,000 تومان قیمت بلیت و 300,000 تومان قیمت جایگاه ویژه این بازی است در ورزشگاه آزادی. قرار بود بازی ساعت 16:45 دقیقه برگزار شه که سازمان لیگ دیروز اعلام کرد این بازی از ساعت 15:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. دیروز هم یه جلسه در باشگاه استقلال برگزار شد با حضور آقای علی نظری جویباری مدیر عامل باشگاه استقلال و یه سری از بازیکنهای میشه گفت سابقه دار باشگاه و مراسم آشتی کنون بین آقای سید حسین حسینی و رامین رضاییان برگزار شد. بعد از اون کدورت و اون درگیری لفظی که توی اردوی کیش برای این دو عزیز پیش اومد، این دو عزیز
رو خوردن دیگه.
آره بالاخره شیرینی و آشتی کنون و همه چی به خوبی و خوشی تموم شد. دیروز هم یه خبر سایت فدراسیون آمار، یعنی فدراسیون آمار بین‌المللی فوتبال یه چیزی رو منتشر کرد که لیگ‌های کشورهای مختلف در چه جایگاهی هستن. لیگ برتر ایران در جایگاه 67ام دنیا قرار گرفت و 7ام آسیا. جالبه بدونیم محمد حسین جان، ما بعد از ژاپن، عربستان، کره جنوبی، امارات و چین و حتی تایلند، یعنی حتی لیگ تایلند بالاتر از لیگ ما قرار گرفت توی این آمار و رده‌بندی و ما در جایگاه 7ام قرار گرفتیم و تیم و باشگاه‌های ایتالیا، یعنی سری آ ایتالیا در جایگاه نخست قرار گرفت. لالیگا اسپانیا که با حضور بارسلونا و رئال مادید همیشه جذابه در جایگاه دومه و جالب پرمیر لیگ انگلیس، همون لیگ برتر انگلیس، در جایگاه سوم قرار گرفت، در حالی که همه فهم کردن لیگ برتر جزیره یا همون انگلیس در جایگاه نخست قرار بگیره. و
عربستان گفتی تو آسیا اوله؟
نه، ژاپن اوله توی آسیا و عربستان در جایگاه دوم هستش. عربستان حتی در بین 20 لیگ برتر دنیا هم نیست، یعنی توی 20 اول هم جایی نداره. با این ریخت و پاشی که میکنن، با این بازیکنهای مطرحی که آوردن، باز هم لیگشون جایی نداره در بین 20 لیگ معتبر دنیا.
فکر کنم خیلی زمان بره برای اینکه اثر بذاره، یعنی یه بازه زمانی طولانی رو احتمالاً در نظر میگیرن برای اینکه برترین لیگ ها رو.
نه، برترین لیگ ها هر سال معرفی میشه، یعنی در پایان سال 2024 این معرفی شد، دوباره سال 2025.
چه عجیب.
و آره این اظهار نظری بود که سایت آمار بین‌المللی فوتبال اعلام کرد و امیدواریم که لیگ فوتبال کشورمون ارتقا پیدا کنه از رتبه 67 حداقل ما بریم تو 50 تای اول.
خیلی بعد ما هفته آسیا باشیم، ما اول آسیاییم از نظر تیم ملی، بالاخره
ما الان رنکینگمون توی برترین تیم های ملی دنیا، الان ما در جایگاه دوم آسیا هستیم بعد از ژاپن، اما خب توی بحث لیگ باید قبول کنیم ما از توی بحث زیر ساخت‌ها ضعیف هستیم، توی بحث یه سری از حالا جذب بازیکن و منابع و این چیزا، به خاطر همین اونجور که باید و شاید نتونستیم توی بحث
موند نه
خیلیش موند. بحث نقل و انتقالات رو داریم، مهدی مهدیپور از استقلال رفت به نساجی قائم شهر، یک پست خیلی ناراحت کننده گذاشت و گفت هواداره استقلال من خاطرات خوبی رو دارم ازشون، ولی مدیریت باشگاه استقلال هیچ خاطره خوبی برای من از خودش به جای نگذاشت و در لحظاتی که باید از من حمایت میکردن حمایت که نکردن یه سری مشکلات هم برای من ایجاد کردن
و تمام
دیگه صحبت نمیتونیم کنیم راجع به نقل و انتقالات، چون خیلی خیلی صحبت ها داریم.
انشالله فردا
راجبش صحبت داریم.
متشکرم امید باشباوی عزیز،
ممنون از محمد حسین امیدی و همه بام تهرانی های رادیو تهران.
زنده باشیم. باید بریم استودیو صدای شهر، ما 5 دقیقه دیگه برمیگردیم.
صدای شهر، به نام یگانه بی همتا. سلام، صبح دوشنبه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. همشهریان عزیز، امروز نخستین روز از بهمن 1403 و به اتفاق همکاران خوبم با نخستین بخش از صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمید.
ترافیک
به اطلاع شما همشهریان گرامی میرسونم که در حال حاضر در بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان ترافیک سنگینه. همینطور در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از محدوده شمیرانو تا خروجی خیابان پاسداران. بزرگراه شهید بابایی در مسیر شرق به غرب از خیابان هنگام تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی. بزرگراه نواب صفوی جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. بزرگراه شهید لشکری در مسیر غرب به شرق از بولوار گلها تا میدان آزادی. بزرگراه شیخ فضل الله نوری جنوب به شمال از بزرگراه محمد علی جناح تا بزرگراه جلال آل احمد و در نهایت بزرگراه آیت الله حکیم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید باکری تا پارک پردیسان هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. همراهان گرامی، ما در صدای شهر رادیو تهران به بررسی معضلات ترافیکی در نقاط مختلف شهرمون میپردازیم. امروز هم قرار هست که به بررسی گره ترافیکی در خیابان پیروزی، در واقع از چهارراه نبرد تا انتهاشو، ما بعد امروز در این بخش به بررسی اون بپردازیم. شما عزیزان هم اگر ساکن این نقطه از شهرمون هستید، از چهارراه نبرد تا کوکاکولا، در واقع اصخایی میکنم از کوکاکولا در واقع تا انتهای خیابان رو به ما بفرمید، که اگر ساکن این منطقه هستید بفرمید که گره ترافیکی این منطقه به چه صورته، اگر مشکلی هست با ما در میون بگذارید. 88-822-301 منتظر تماستون هستیم.
ترافیک خیابان پیروزی صحبت میکنیم. امروز اومدیم به خیابان پیروزی واقع در منطقه 14، حد فاصل 4 نبرد تا انتهای این خیابان، ببینیم که ترافیکش به چه صورت هستش.
خب به خاطر خود خیابان پیروزی دیگه، خب حجم ماشین زیاد شده، ارزش کمه. خب این خیابان مثلا مال 40 سال پیش 50 سال پیش بود طراحیش، الان
حتی با وجودی که کندرو هم داره بازم ترافیک هستش. درسته؟
بله.
یعنی کمک نکرده کندروها؟
نه خیلی، چون اماکن این خیابون پیروزی زیاده، هجای اداری زیاد داره.
این دیگه بحثی که به مغازه ها داره که مردم برای مغازه ها میان برای خرید و اینا، این دیگه خیابون ها دیگه کشش نداره، بیشتر تجاریه، خیابون ها کشش نداره. خیابون هم حالت با هم بمبسته، این بر اتوبان بسیج این بر